سلام به شما در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید. در ساعت 11 شب تهران 2:30 بعد از ظهر ابری چهارشنبه در واشنگتن. چون چهارشنبه شب‌های دیگر بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را از جمله بازتاب اظهارات آیت الله حسین علی منتظری در مورد شرک بودن ولایت فقیه در جریان مقدمات انتخابات ریاست جمهوری در ایران چه می‌گذرد؟ چه کسانی و چرا حجت الاسلام محمد خاتمی را شاه سلطان حسین می نامند؟ چرا هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را به عنوان 11 فرد قدرتمند جهان برگزیده است؟ در فهرست نیوزویک نام اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده و رهبر کره شمالی نیز دیده می شود. چرا فروش سیستم دفاع موشکی روسیه به ایران هنوز به طور رسمی تایید یا تکذیب نشده است؟ نشست رهبران شورای همکاری خلیج فارس در مسقط و مسئله اتمی ایران، بحران تازه در غزه و آنسوتر برگزاری عید میلاد مسیح در بیت لحم زادگاه او در کرانه باختری رود اردن، رئیس مجلس عراق چرا استعفا داد؟ اینها و خبرهای دیگر را در میان می‌گذاریم با آقای علیرضا نوری‌زاده، نویسنده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و اعراب در لندن، و آقای محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. سلام به شما آقای نوری‌زاده در لندن.
درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارا و همینطور به همه عزیزان بیننده و شنونده صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری، و تبریکی برای هموطنان مسیحیمون در شامگاه زادروز عیسای فرزانه.
آقای نوری‌زاده، در این بحث مطرح شده، آقای رفسنجانی مطرح کردن که شورای فقها باید رهبری کشور رو به دست بگیرن، حال اون که آیت الله حسین علی منتظری که گفته میشه واضح ولایت فقیه بودن به عنوان یک ساختار اداره کشور، ایشون گفتن که از مفاهیم بارز شرکه. چه شده که بحث ولایت فقیه در این سطح دوباره مطرح شده در ایران؟ نتیجه چی هست؟
ببینید جناب چالنگی، شما در عرصه مشکلات ایران، صحنه‌ای که چه اقتصادی، چه فرهنگی، چه اجتماعی، چه سیاسی، به یک نقطه میرسید که عبور از آن ممکن نیست. نقطه‌ای که همه دردها و همه چاره ها، همه مصائب و همه راه حل ها، و اون ولایت فقیه. در تاریخ ایران استبداد و مردم در ادوار مختلف تجربه کردن. سلاطین مستبد بسیار داشتیم، صدر اعظمای مستبد داشتیم، رهبران مستبد داشتیم، اما هرگز در تاریخ ایران هرگز رهبری نداشتیم که از یک طرف وصل به آسمانه و از یک طرف مشروعیتش رو از افرادی میگیره که به طور غیر مستقیم خودش انتخاب کرده. بنابراین نه مردم در گزینش او نقشی دارن، نه مردم قادر به عزل او هستن، نه سلطه و ولایت او پایانی دارد تا زمان مرگش. بنابراین همه جا ما با یک مشکل روبرو هستیم. با این پدیده چه کنیم؟ اگر بگوییم بالای چشمش ابروس به اسلام ناب، به مقدسات، به اهل بیت، به پیامبر توهین کردیم، اگر بگوییم ایشون خطا میکنه مطابق ادعای مجلس خبرگان، ایشان اتقا، اعلم، مجتهد مجتهدان و در همه عرصه ها صاحب دانش هم. به قول خود آقای رفسنجانی، یه آدمی که میده 20 سال 30 سال در حوزه درس میخونه، که آقای خامنه‌ای به علت مبارزات سیاسی بخت بودن در حوزه رو نداشته، ایشون مقدماتی نزد مرحوم پدرش، مرحوم از جواد حسینی یاد گرفته و بعدم رفته مدتی نزدیک مرحوم حسن آقای قمی، و یه مدت کوتاهی در قم و یه سفر کوتاه در نجف. مجموع درس خواندن آقای خامنه‌ای به 5 سال نمی‌کشه و ایشون بعد از ولی شدن مشغول درس خواندن نزد آقای شاهرودی شدند. پس آقای خامنه‌ای حتی در فقاهت اعلم نیست. حالا میگیم آدم خوشفکریه، به مسائل روز آشناست، بسیار خوب. ایشون چجوری ارتش رو میشناسه؟ از فنون نظامی چه میدانه؟ تفاوت بین موشک S-300 و موشک قدر رو چگونه تشخیص میده؟ در مسائل اقتصادی ایشون نظریه آدام اسمیت رو خونده، نظریه ریکاردو رو خونده، چی میدونه از اقتصاد؟ در مسائل سیاسی ایشون کدام مکاتب سیاسی رو باش آشناست؟ این است که ما با این مشکل روبرو میشیم. حکم اعلا ایشونه، قاضی اعلا ایشونه، نظردهنده اعلا ایشونه. فردی رو بدون دانش، بدون آگاهی، بدون اهلیت بر ملت ما مسلط کرده به نام احمدی نژاد و هر روز از او حمایت میکنه. ما با مشکل روبرو هستیم. این مشکل آقای رفسنجانی هم درک کرده و روزی هم در همون موقع که رئیس خبرگان شد به طور تلویحی گفت که ولایت فقیه با آقای خامنه‌ای پایان میگیره به این شکل. و الانم به نظر من آقای دکتر یزدی از یک طرف نظر ملی مذهبی ها رو میگه، ملیون ما جبهه ملی اینها که قبلا اصلا نفی کردن ولایت رو، و امروز آقای منتظری، فردی که این موجود رو ساخت، خراطی بود که این عروسک رو درست کرد، خیاطی بود که لباس تنش کرد، درویشی بود که بهش روح داد. حالا خودش میگه آقا من اینو دیگه نمیخوام. این درست نیست، این نهایت استبداد و نفی حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش.
آقای نورزاده، شما ایراد گرفتید به آقای آیت الله خامنه ای یا انتقاد؟ نه ایراد که
بله.
ایشون نظریه ریکاردو رو یا آدم اسمیت رو نمیدونن و یا موشک های سیستم دفاعی S-300 رو نمیشناسن. ببینید، مگر رهبران خیلی از کشورها هم چنین هستن؟ یعنی لزوماً در تمام زمینه‌ها چنین نیست. یعنی به هر حال مشاورانی دارن در اینجا.
ببخشید، ببینید، در مورد بقیه رهبران، حالا اتفاقاً به اون مقوله رهبران قدرتمند رسیدیم، میگم در مورد بقیه رهبران، اولاً این رهبران به هر شکلی پاسخگو باید باشن. در نظام‌های دموکراتیک، در نظام‌های مستبد هم همون رهبری که سوار کار شده، لااقل برای اینکه اوضاع خودش خراب نشه، یه متخصص رو میذاره تو وزارت دفاع، یه متخصص رو میذاره تو وزارت اقتصاد. حتی این رژیم‌های عقب افتاده مثل سوریه و امثال هم رو که می‌بینیم، وزیر خارجه‌اش یه متخصصه، وزیر اقتصادش یه متخصصه. ولی در جمهوری ولایت فقیه، ولی فقیه اعلم و اعلا بر همه چیزه. یعنی فردا اگر فرمانده ارتش که یه افسر درس خونده است، تحصیل کرده، بره خدمت ایشون بگه جناب آقای خامنه ای، این استراتژی که شما به حسن فیروز آبادی گفتید بیاد در نیروهای مسلح انطباق بده، غلطه، از نظر نظامی غلطه. آقای خامنه ای به ایشون میگه به تو آفرین، چه کار خوبی کردی. نخیر، ایشون میگه من نظر میدم. آقای خامنه ای میگه در مورد روابط با آمریکا من نظر میدم. حالا اگر پدر ملت هم درات برام مهم نیست، من نظر میدم. این من اگر برداشته بشه، اگر آقای خامنه ای هم مثل هر کشوری، حتی در حد ماوتوزتون رهبر اونجوری بود و سیستم و دولت کارش رو میتونست بکنه، مشکل نبود. مشکل اینه که رسیدیم به نقطه که حاکمیت، جمهوریت، همه در تعارض با ولایت.
خوش اومدید آقای سازگار.
ممنونم. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری‌زاده و همه همیهنان عزیز و عرض تبریک دارم.
خب شما تصمیم گرفته بودین یه همچین روزی به دنیا بیاید همزمان با مسیح یا تصادفی بود؟
بله، طبیعتا این از چیزایی است که دست خدا آدم نیست، ولی خب برای همچین روزی به دنیا میاد.
خب بر شما مبارک.
ممنونم.
آقای همین همه کراوات قرمز زدیم، تولد آقای سازگار.
لطف داری، خیلی ممنون.
آقای کراوات های شما سابه چه قرمز چه سر
سر صفحه های نوری زده نیست.
آقای سازگار، ببینید، اگر ولایت فقیه اشکال داره اونطوری که آقای نوری زاده اشاره کردن و اونطوری که برمیاد از حرف آقای رفسنجانی، چطور میشه که یه شورای از مجموعه این فقهایی که میتونن تک تک اشکال داشته باشه، اشکال نداشته باشه؟
بله، ببینید سه تا موضوع رو به نظر من خوب اصلا تفکیک کنید. یکی این حرف این که فقه امروزه شورای فقها احتیاج داره و ابواب فقه بهتر است که متخصص داشته باشه. این حرف آقای رفسنجانی زد، البته یک ماه قبل این حرف آقای منتظری هم زده بود به نوعی، و این حرف در واقع پیشینه درازتری از این داره. کتاب بسیار خوبی به نام مرجعیت و روحانیت در سال 1340 بعد از فوت مرحوم آقای بروجردی نوشته شد، مجموعه سخنرانی های آقای مانس بازرگان، آیت الله طالقانی، آیت الله مطهری، آیت الله زنجانی در اون کتاب گردآوری شد. کتاب کوچیکیه ولی خیلی خوبه. اولین بار در واقع در اون زمان این بزرگواران خلاصه حرفاشون و پیشنهاداتشون در کتاب هم نیست که آقا امروزه مرجعیت یک نفر اینا دیگه معنی نداره، بهتره که شورایی بشه، تخصصی بشه، و در نتیجه هم دلتای رفسنجانی هم گفته میگه نتیجهش میشه که مردم هم تخصصی در واقع اون وقت تقلید میکنن و هاکس. این یه بحثه که
خب در همین بحث ها بشه تخصص فقه چیه؟
احسن، من اتفاقا میخوام سر همین بیام، یعنی قسمت دوم صحبت این ولایت فقیه هم که فرمودین و من مطرح بکنم در داخل همین فقه، ولی بعد در واقع بیام سر این که اصلا این مشکل گشای کشور نیست و چرا متدولوژی فقه مشکلات مملکت رو نمیتواند حل بکنه. ببینید بحث دوم راجع به ولایت مطلقه فقیه که آقای منتظری هفته گذشته گفته شرکه، شاید هم به درستی ایشون اینو میگه، اساسا یک بحث بزرگی هست با همین دید درون فقهی در واقع، و اون این است که آقای خمینی شاید اولین فقیهی بود بعد از مرحوم ملا احمد نراقی در اردفت علی شاه که این طور به اصطلاح به بست ید و اختیارات بالای فقها قائل بود. آقایون فقها همشون این دیدو داشتن که فقیه یک ولایتی مثلا بر صغار، یعنی بچه های صغیر یتیم، محجورین، کسانی که دیوانه شدن و اینا، و کسی نیست سرپرستیشون کنه. این چیزایی که امروزه در حوزه سازمان های بهزیستیه. سابق میگفتن اگر یک همچین چیزی باشه بر فقیهه که اینا رو سرپرستی کنه. سابق برای اینکه دولت از این کارا نمیکرد و چون واجب کفایه هم هست، امروزه چون دولت ها و سازمان به سیستم میکنن، این هم از گردن فقیه ساقط. آقای خمینی در بحث درسای خودش در قم، در نجف، وقتی به این سرسختی فقه رسید، ولایت صغار و محجورین، ایشون مطرح کرد فقیه این اختیارات بزرگ بذاره، که بعدن آقای جلال فارسی این رو تقریر کرد و نوشت شد اون کتاب ولایت فقیه آقای خمینی. و این اختیارات عجیب و غریب که شما برای یک نفر قائل باشید و بعد در 1368 در اصلاحیه قانون اساسی این به مراتب هم بزرگتر و وسیع‌تر شد، واقعیتش اینست که فتوای بسیار نادر و شاذیه در عالم فقهای شیعه. بزرگان شیعه هیچ کدوم همچین مقدار اختیاراتی برای فقیه قائل نبودن، به اضافه این که پاره کسا مثل پسر مرحوم آش عبدالکریم حائری، آقا مهدی حائری، ایشون کتاب خیلی خوبی داره که اصلا میگه مبحث حکومت ذیل امر ولایت قرار نداره که یه ولی باشه اون بالا، ذیل امر وکالت قرار داره. حکومت از باب وکیل مردمه و اصلا سفرستشی که شما عوض کنید وقت رأی مردم معنی داره در بحث درون فقهیه. وقتی نگاهش برای من میخوام بگم این فتوای آقای خمینی که در قانون اساسی کشور جاری شده فتوای بسیار نادر، بسیار عجیبی است، و به قول آقای کدیور کتاب خیلی خوبی که ایشون نوشته، یکی از نه به اصطلاح تئوری است که در دنیای شیعه داده شده برای امر حکومت. اما حالا همه این بحث‌ها های چالنگی داشته باشیم، فقه شورایی میخواد بشه، فقها عرض شود میخواد امر حکومت ولایت بشه، اما یه بحث بزرگتری وجود داره
و کوتاه‌تر
اون بحث بزرگتر این است که اساسا فقه متدیه که با اون در واقع آقایون سعی میکنن احکام شرعی رو به قول خودشون احکام الله رو استنباط میکنن. این متد، این به اصطلاح معرفت، این برای اداره کشور اساسا هیچ کفایتی نداره. اداره مملکت احتیاج به برنامه ریزی داره. برنامه ریزی از دل علم و بینش علمی در میاد. فقه و مدیریت فقهی
در واقع بعد از حوادث اتفاق میفته. فقها مردان بعد از عملن، یک چیزی بعد بانک، سرقفلی، بیمه، بازنشستگی به وجود میاد، آقایون بعد میان میگن مثلا حکم شرعیش. تمام مغالطه‌ای که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده این است که میگویند که اداره دینی جامعه، وقتی ما میگیم جمهوری دینی مثلا در جمهوری اسلامی داریم، به فرض حال تازه بخوایم اینو داشته باشیم، اداره دینی جامعه یعنی این که باید احکام فقهی لازم و کافی برای همه چیز، به همین دلیل ما یک فقیه احتیاج داریم.
آقای مخارم میگه اسلام برای تمام مسائل بشری جواب.
آقای خمینی میگفت از قبل از تولد تا بعد از مرگ برای همه چیز ما مسئله داریم. غافل از این که این مسئله داشتن، اولا خب هیچ هنری نکردن، یه ماشین فانکشن، یه ماشین تابعی درست کردن که شما هر داده‌ای بهش بدین با جمع و تفریق کردن اون چهار منبع فقهی یه جوابی به شما میده. این از این دستگاه اینجوری درست کردن، خیلی کار سختی نیست. اما مشکل اساسی تر این است که مگه اصلا اداره جامعه فقط مسئله است؟ به قول خود آقایون در این دایره ها 90 چند درصد مسائلی که صبح تا شب برای اداره کشور لازمه، در اقتصادش، در انرژی، در سیاست، در حوزه مباحات، یعنی فقه برش حکمی نداره اصلا. و اصلا به چه مناسبت باید متخصصین، یعنی سوالی که شما از دکتر نوری‌زاده هم داشتین، منم اینطوری میخوام به جواب بدم، همه جای دنیا رهبران غیر از این که حالا انتخابی باشن جواب پس بدن، اینها غیر از اون از متخصصین وقتی استفاده میکنن قرار نیست برن اینها به بسنجنش با یه چیزی به نام فقه و بگن که آیا این شرعی هست یا نه.
یعنی ما یه متخصص مسیحی داشته باشیم نمیشه ازش در جمهوری اسلامی استفاده کرد؟
نه دیگه، در واقع برای این که آقا نه، ممکن ازش استفاده بکنن، ولی چه لزومی داره اصلا این که شما مثلا در مورد انرژی از کردم 90% 95% امور اداره یه مملکت اصلا در حوزه مباحات به قول خودشون قرار میگیره که نه حرامه، نه حلاله، نه واجبه، نه عرض شود که چیزه. و این مسئله ایست که نیازی نداره شما از یه فقیه دارد. یعنی اون استدلالی که آقای خمینی در کتاب را تقریش میکنه بر وجوب بودن یه فقیه بالا سر حکومت اساسا بلا موضوعه، برای اینکه اداره کشور برنامه ریزی داره و برنامه ریزی احتیاج داره و برنامه ریزی از دل متد علمی برمیاد و مدیران علمی اندیش. متد فقه حد اکثر این چیزی در حد حقوقه که نیست دازم به معنی جدید، و یه سری احکامی که حد اکثر بردش در دایره فردی میتونه جا بگیره. ضمن این که اساسا اون چیزی که آقای رفسنجانی فهمیده، آقای منتظری هم فهمیده که این به اصطلاح علمشون، این فقهشون نارساست برای اداره کشور، درمانش در شورای کردن اینها نیست.
درمان بر من میریم برمیگردیم ادامه خواهیم داد این موضوع رو. اما یک نکته هستش که در بخشی از روحانیت کشور که با این نظر، با نظر ولایت فقیه مخالف هستن، فکر جدایی دین از حکومت اساسا در مدافعانی داره. سرشناسترین اونها آیت الله کاظمی بروجردی هست که در زندان یزد به سر میبره بعد از انتقال از تهران، و اونطور که گزارش‌های مختلف میگه زیر شکنجه بودن. ایشون به مناسبت عید میلاد مسیح پیام میفرستادن که در پیامشون هم به این نکته حکومت دینی و اعتراضشون ایشون به این موضوع اشاره کردن. با هم میشنویم.
خدا حضرت مسیح سلام بر مادر هستی، رازگاه سلقت، مریم مقدس. تبریکات جاودانه ام بر مسیحیان عزیز و مهربان. این پیشوای دینی از مرکز خشونت و دیکتاتوری، این عید زیبا را به تمامی ملت‌ها و دولت‌های مسیحی جهان تهنیت می‌گویم. هرگز تاریخ بشریت حرکت مصلحانه و آزادی بخش و عدالت گستر پیامبر والاتبار را فراموش نخواهد کرد. این جانب همواره بر این موضع بودم که آفریدگار بی همتا هرگز مذهبی را برای سرکوب رعیت مظلوم نمی فرستد و به کسی اجازه نمی دهد تا به نام او خون مردم را بریزد. آنچه که امروز باعث دین گریزی شده استبدادی است که زیر لوای دیانت می شود و دیکتاتوری روحانیون در هر یک از ادیان آسمانی نفرت عمومی را در پی می آورد.
آقای نوری‌زاده، واقعا اونطور که ایشون میگن حکومت دینی رو میشه یک حکومت دیکتاتوری نامید؟ یا دست کم حکومت دینی ایران رو، و اساسا حکومت دینی میتونه منجر بشه به حکومت خشونت و گریز مردم از دین؟
ببینید جناب چالنگی، اولا من در تکمله حرفای دوست عزیزم دکتر سازگارا این رو بگویم، فقه مبناش بر اساس منطق قیاسه، یعنی فقه به هر حال یک نمونه ای رو دارید، بر مبنای اون میگویید الف مطابق الف است، ب مطابق ب. در حالی که شما در علوم سیاسی، در علوم اجتماعی، در فرهنگ اساس و پایتون بر مبنای استقراض، بر مبنای از جزء به کل رسیدنه، و بنابراین خود به خود اصل فقه با اصل علوم اجتماعی، با اصل علوم اقتصاد، با اصل علوم سیاسی در تعارض و تضاد. این یک مسئله. دوم این که حکومت دینی که اصول و مسلماتش غیر قابل تغییر هستند، نمیتواند با شرایط امروز جهان انطباقی داشته باشه. من همیشه به صدر مشروطه برمیگردم، به تنظیم المله برمیگردم، به آخوند نائینی و خراسانی برمیگردم، به سیدین در ایران. در اون زمان طبیعتا حرفی که آقای شیخ فضل‌الله میزد مشروعه، و بعد صحبتی که ممدلی شاه کرد مشروطه مشروعه یا مشروعه مشروطه، اینها همه بر اساس همین تعارض بود که متفکرین و افرادی که آزادی خواه بودن میدانستن اگر این شریعت رو درش رو باز بگذارن فردا گرفتار میشن. حتی در مورد مجلس شورای ملی زمانی که صحبت شد اسمشو بذارید مجلس شورای اسلامی، مرحوم سید حسن مدرسی آقایون تمرشو چاپ میکنن و سنگشو به سینه میزنن، او بود که جلوی این کار رو گرفت و گفت از فردا هر قانونی تصویب شد و مردم مخالفش شدن، میگن این اسلامه، از مجلس اسلامی آمده بیرون و آنچه ضرر میبیند دین است.
آقای نوری‌زاده،
یعنی
بله بفهم، آقای مدرس رو میگید. ببینید خود ایشون از سنگ بناهایی که گذاشتن و آقای خمینی هم نقل کردن این بود که سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما. یعنی این
به معنای دخالت نیست.
بفهم.
ببینید آقای چالنگی، دو مسئله هست. یکی اینه که ما نمیتونیم بگیم که سیاست از دین جداست، ولی حکومت از دین جدا باید باشه. یعنی یک روحانی اگه دلش خواست بیاد در عرصه سیاست آزمایش بکنه بخت خودش، چه اشکالی داره؟ من و شما آقای عیاض جمال الدین رو میشناسیم در عراق. یه روحانیه، وقتی میره داخل مدرسه عراق میگه قرآن رو میذارم بیرون، کتاب مونتسکیو رو میگیرم دستم.
این یعنی عذر میخوام این یعنی روحانی ولی میتونه در سیاست دخالت کنه بیاد، ولی منهای دینش، یعنی نمیتونید.
دارم عرض میکنم بهتون، میگم یعنی نه ببینید، اسلام اینو میخوام بگم، یعنی حرفی که مدرس میزنه باید دقیق اونو روش تأمل کرد، و حرفی هم که نائینی میزنه، اسلام مانعی از این ندارد که رجل دین بیاد داخل سیاست بشه، و بعد حتی اگر نظری داره نسبت به یه قانون دینی که علاقه مند این قانون بشه، این نظر رو اگر مردم انتخابش کردن بیاد مطرح کنه. اما این که دین بشه اساس حکومت، یعنی قوانین ثابته ارجح بشه بر قوانین وضعی، یعنی آقای سازگار الان اشاره کرد که شما قانونی رو میای وضع میکنی یا نظر کارشناسی رو میگیری، اما میگی فقه جلوشو گرفته. بنده دیشب داشتم یکی از این آقایون آخوندهای صادراتی به آمریکا رو نگاه میکردم تو تلویزیونی که در آمریکا، ایشون نشسته بود به انگلیسی هم حرف میزد. خانومی از ایشون پرسید آقا روز عاشورا آدامس جویدن و آرایش کردن و موسیقی گوش کردن نظر دین چیه؟ دین مقدس و مذهب شیعه. ایشون در آمریکا در قرن 21 گفت آدامس جویدن اشکالی نداره، اما موسیقی و آرایش کردن حلاله. بعد ظاهرا از چشم کشیدن خوششون اومد، گفتن البته اون که چشمو بکشید عیب نداره، ولی آرایش و موسیقی حرامه. خب وقتی دینی دست این آقایون میفته که موسیقی رو که جوهره بشریت است، جوهره عشق انسانی است، تبلور احساس انسانی است، اینا حرام میدونن، شما چیکار میخواید بکنید در این مملکت؟ ولی اگر حکومت دست اینا نبود و اینا واضع قوانین مطابق میل خودشون و مطابق تفسیر خودشون از دین نبودن، ما امروز دچار این بنبست بزرگ در همه عرصه ها نمی شدیم. با قرآن می شود نصیحت کرد، آموزش داد، انسانها را به راه راست دعوت کرد. با قرآن حکومت نمی شود کرد. اولا در خود قرآن، من نمی خوام وارد بحث قرآنی بشم، ولی مطالبی هست که ناقض مطالب قبلی است. بین سوره های مکی و مدنی تفاوت وجود داره، بنابراین کتاب آسمانی رو نباید ملعبه کرد، داد دست چهار تا آدمی که به قول آقای رفسنجانی خیلی زور بزنن، 30 سالم تو حوزه باشن، توی مبحثی مثلا خیارات اینا میشن مثلا مبحث اقاله رو میفهمن، یا در فقه مثلا نماز و مبتلاتش رو یا مبتلات روزه رو درک میکنن. اینا قادر نیستن بیان برای مملکت راه حل ایجاد کنن. من واقعا وقتی نگاه میکنم کمیسیون اقتصادی مجلس، آقای مجید انصاری متخصصش بود، ایشون شده اون متخصص اقتصاد، ولی وقتی حرفاشو دقت میکردم و یادم میافتاد که مثلا یه متخصص اقتصادمون و مطالبش رو گوش میکردم، میدیدم چقدر ایشون از مرحله پرته، ولی چون آخونده اجازه داره بره اونجا بشین. به نظر من آقای منتظری که خود آورنده این بدعت نامبارک ولایت فقیه هست، ابراهیم وار باید تبر به دست بگیرد و این بت رو بشکنه، غیر از اینم چاره ای نیست. و بعد بقیه آقایون علما به صدا در میان. امروز در ایران آقای وحید خراسانی، آقای بهجت، آقایون دیگری در حوزه هستند، به شدت آقای کاظمی بروجردی که اشاره کردید از علمای تهران، ولی در خود حوزه علمای زیادی هست، آقای شوبر زنجانی.
چرا صدایی شنیده؟ ببینید آقای نوری‌زاده اجازه بدید من با تردید
آقای...
نه ببینید بس بر سر اینه بس
میترسن آقا
اجازه بفرمایید من فقط صحبت ترس. ببینید روحانیت به هر حال بیش از بنده و شما و آقای سازگارا باید نگران دین باشه، اونطور که شما اشاره کردید. پرسش اینه که چه علتی وجود داره که یک روحانی مثل آقای کاظمی بروجردی به قول شما نمیترسه و آن یکی میترسه؟ چنانچه روحانیتی هست که به آن حرفی که میزنه اعتقاد داره. دفاع از اسلام از وظایف کیست؟ روحانیت؟
من این وقت کوتاه 3 مورد رو اشاره میکنم جناب چالنگی. 1، بعضی از آقایون روحانیون آقازاده ها و نواهاشون آلودگی هایی دارن که آقایون فیلم گرفتن، مدرک جمع کردن، صداشون در میاد میذارن جلوش. مرحوم آیت الله حاج آقا رضا گلپایگانی ختم گذاشت برای مرحوم شریعت مداری، نوش رو گرفتن نصف شب اومدن بهش گفتن اگه ختم رو لغو نکنی نوت به جرم لواط تیربارون میشه. پیرمرد از وحشت و ترسش ختم کرد، لغو و برچید. از این نوع مسائل. این یک. دوم این که بعضی آقایون به این امتیازهایی که بهشون دادن کیف میکنن، خوشن. خب خمس و بساط میاد و کامپیوتر براشون گوشتن. آقای صافی گلپایگانی در 85 سالگی در حال فشار دادن دکمه کامپیوتر، عکسشون هم میندازن. یکی هم مثل آقای ناصر ابوالمکارم کارخونه شکر داره. دسته سوم کسانی هستن که در درون میگرین ولی شهامت آقای بروجردی رو ندارن، اونم مشکلشونه. ولی به هر حال فکر نکنید که روحانیت با ولایت فقیه و با این آقای.
خب این رو باز هم اعلام کنیم برای بینندگانمون، همونطور که در جلسه مطبوعاتی پرزیدنت بوش در بغداد دیدید، خبرنگار تلویزیون البغدادیه منتصر از زیدی کفشی به سوی پرزیدنت بوش و نوری المالکی پرتاب کرد. پرسش صدای آمریکا از شما عزیزان اینه، اگه شما امکان اینو پیدا میکردید با آیت الله خامنه‌ای و دیگر رهبران جمهوری اسلامی در هر سطحی، آقای محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد ملاقات میکردید، با اونها چه برخوردی داشتید، چه پرسش هایی داشتید، چطور احساس خودتون رو بیان میکردید و پاسخهای خودتون رو مطرح کنید؟ برای این کار میتونید به سایت اینترنتی صدای آمریکا مراجعه کنید، راهنمایی های لازم در اونجا شده، ایمیل های شما در این زمینه خوانده خواهد شد در برنامه‌های صدای آمریکا. اما لحظات دیگه به استودیوی خبر می‌ریم، خلاصه مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
با درود. سازمان ها و گروه های مدافع حقوق بشر در جهان خواهان رفع توقیف از دفتر مدافعان حقوق بشر در تهران شدند. منابع خبری جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند سحرگاه امروز چهارشنبه 9 نفر از جمله یک زن به جرم قتل در زندان اوین به دار آویخته شدند. در خبر دیگر، نوری المالکی نخست وزیر عراق برای انجام گفتگو با مقامات ترکیه در ادامه همکاری‌های دو کشور در مبارزه علیه جدایی طلبان کرد در شمال عراق به آنکارا سفر کرد. ارتش افغانستان به همراه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا یکی از فرماندهان ستیزه‌گران را در جریان یک حمله نظامی در منطقه شمالی این کشور دستگیر کرد. کارشناسان اقتصادی روسیه اعلام کردند در سال 2009 این کشور برای نخستین بار در 10 سال گذشته با کسری بودجه مواجه خواهد شد. گزارش‌های اقتصادی در آمریکا نشان می‌دهد تعداد افراد شاغلی که اخیراً بیکار شده و جهت دریافت کمک‌های دولتی ثبت نام کرده اند ظرف 26 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. با سپاس.
کمتر از نیم ساعت مونده به نیمه شب تهران، آستانه فردا، با شما هستیم در تفسیر خبر با آقای علیرضا نوری‌زاده در لندن و آقای محسن سازگارا در استودیوی 47 صدای آمریکا در واشنگتن. در این زمینه صحبتی داشتی باشی؟
بله، من فقط یک دوسته مخاطبم چون بحث مفصلیه، فقط می‌خواستم بگم پیشرفت بزرگ بشریت در این 3-4 قرن گذشته این بود که جای عقل رو پیدا کرد. اون چه که آقای رفسنجانی یا منتظری یا دیگران میگن،
شما یه جور میگن جای عقل هستین، مثلا جای دوست کجاست؟
یعنی جایگاهی که بله، مقام عقل و عقلانیت مدرن ستون فقرات این دنیای جدیده.
درست.
و اینی که حالا شما فقه رو بخواید بزرگ کنید، کوچیک کنید، شورایی کنید، هر چی بکنید، درمان درد یک جامعه مدرن مثل جامعه ایران نیست، مگر اینکه محوریت عقل رو بپذیرید. و به محض اینکه شما بخواید که عقل بشری رو ملاج قرار بدید، اون وقت باید جراحی های بزرگی در این فهم دینی موجود بکنید. جای فقه میره به یک گوشه‌ای
مخالفه عقل.
در واقع برای متد عقلانی اداره کردن جامعه از این روشی که آقایون به فقه نگاه میکنن در میاد. نخه به این معنی آره مخالف میشه، و اینکه آقایون معتقدن یک احکام اللهی دارن که مقدم بر هر عقلیه و همه چیز دستاوردها رو باید برن با اونا بسنجن. این همون چیزی است که سنت آگوستین 800 سال در قرن 5 میلادی گفت، 800 سال در اروپا شد قرون وسطا. یعنی سقف فهم بشر، عقل بشر شد الهیات، در یا شد فقهی که آقایون میگن. ولی شما باید این رو بشکنید. به محض اینکه اینو میخوای بشکنید، در واقع حالا دیگه بحث برون دینی میشه، برون فقهی میشه. باید راهی داشته باشی که عقل حاکم بشه، تخصص معنی پیدا میکنه، علم اندیشی معنی پیدا میکنه. او وقت در واقع وقتی این کارو بکنی، یکی از دستاوردهای دیگه بزرگ بشر در قرن 19 فرانسوی‌ها این اسمو گذاشتن، لایسیته است. و اون این که حکومت، وقتی به مبحث حکومت میرسی با روش عقلانی، این میشه که حکومت در واقع دو تا شرط لایسیتر داشته باشه. یکی این که نسبت به دین، ایمان و باور مردم بی‌طرف وایسته. دوم این که تحت هیچ عنوان قدرت سیاسی از دل نهاد دین در نیاد، از رأی مردم فقط در بیاد.
نهاد دین مثل ولایت فقیه، مثل حوزه، مثل نمیدونم شورای نگهبان شأنی نداشته باشه برای اینکه قدرت رو درش دخالت.
همش این نیست آقای سازگار. ببین یه سری مسائل
خیلی برای اوغلایی و درستی هم هست.
مسائل فقه که همش این نیست. مسائل دیگه هست. جواب اون روستایی رو که به حیوانی در روستاش تجاوز کرده مونده که چه کنه، اونو کی باید بده؟ در این نظام
آقایون برای اینا تو فقه مسئله دارن. اتفاقا
اینو خیلی باید اون وقت جواب
خیلی مسائل
فقیه نباید.
بله اینا که حالا ببینید اتفاقا کسی اسلام هم
روستای دیوانه
است. نه ببینید آقای نوروزاد، به طور مثال چون تمام رساله های آیت نظام و عملی پر این صحبت هاست و این مسائلی هست که به وجود میاد، حالا روستایی به هر دلیلی یا اتفاقات دیگه، فقط این نیست.
البته آقایون به این جور سوالات جواب دادن تو رساله هاشون که بیشتر میشه گفت سوالات قرون وسطاییه، برای اینکه برآمده از جامعه ای است که روابط کشاورزی و قرون وسطا درش
بوده.
بله اینجاها که کسی حرفی نداره. اسلام هم مثل هر دین دیگه یک سری آداب و رسوم مذهبی داره، یک سری ریچوال مذهبی داره و اون دستورالعمل هایی که برای پیروان این مذهب این ریچوال ها این آداب و رسوم رو توضیح میده در حوزه فقه سایر ادیان هم داره. از اونجایی مشکل پیدا شده در دنیای اسلام که تصور این است که این دستورالعمل هایی که حداکثر در حوزه دین فردی آدم هاست برای برگزاری آداب و رسوم مذهبیه باید امامزاده ای بشه که موجز بده برای حل تمام مشکلات جامعه و اداره جامعه، اونم در عصر مدرن در عصر صنعتی. این اون مغالطه ای اتفاق افتاده. در واقع باید این رو بذاریش کنار، وگرنه آقایون متولی این حرفا باشن برن همین حرفا هم بزنن و برای این مسائل مردم هم سوال شرعی بکنن جواب بدن. حوزه در واقع احکام شرعی در این مسائل، نه اینکه شما میخوای برنامه ریزی انرژی بکنی، اقتصاد بکنی، برنامه ریزی سیاسی بکنی، نظامی بکنی، بگی نه خیر من حالا باید یه فقیه بذارم اون بالا برم از این بپرسم آیا اینا شرعی هست یا نه، در حالی که هیچ کدوم از اینا نه موافق شرع نه مخالف شرع.
آقای خامنه‌ای اما آقای نوروزاده میگن که بمب اتمی به طور مثال مخالف شرعه، در این زمینه ها اظهار نظر میکنن. در این زمینه اگه صحبتی هست بفرمایید، وگرنه پرسشای
دیگه. اگر آقای خامنه‌ای، ببینید من فقط میخوام اینو بگم، آقای خامنه‌ای که این رو میگوید فردا که نقیض این رو خواهد گفت وقتی بمبشون رو ساختن که ما برای مقابله با دشمن گزیری جز این نداشتیم که سلاح دشمنه به دست بیاریم، آیا این مسخره کردن فقودی نیست؟ من نکته دیگری رو میخوام خدمتتون اضافه کنم. متاسفانه مرحوم دکتر شریعتی با اون نگاهی که به اسلام انداخت، اسلام رو تبدیل به یک حزب سیاسی کرد. قبل از ایشون فدایان اسلام، مؤتلفه، حزب ملل اسلامی و غیره، اینا خواسته بودن از اسلام استفاده کنن. آقای عسکرالادی تازه مسلمان اخیراً گفت حکم قتل حسن علی منصور برای کشتن اون، این یک مجاهده بود، جهاد اسلامی بود، باید از امام وقت، نایب امام وقت جواز می‌گرفتیم. آقای خمینی حتی اون جواز رو نداد. منظورم اینه اینا با اسلام سیاسی شون قتل رو مجاز دانستن، غارت، پول مردم رو گرفتن، مصادره کردن و کار به جایی میرسه که یک آخوند 10 سال تو حوزه ضرب زیدن امرن کرده میاد میگه آقا ما بد کاری کردیم اول انقلاب با رژیم گذشته، کاری رو نکردیم که پیامبر با یهود بنی قریظه کرد، ما باید زن و بچه عمرای ارتش رو تصاحب میکردیم، ما باید زن و بچه این وزرا رو میگرفتیم. خب این استفاده ابزاری از دین، دین رو آلوده کردن، مردم رو بی ایمان کردن و امروز واقعا میگم از آقای منتظری همه انتظار دارن، چون خودش سازنده ولایت فقیه، بیاید و این بت را بشکند. تا زمانی که جامعه ما از دست ولایت فقیه نجات پیدا نکنه، نه مجلس خبرگان خواهد رفت، نه شورای نگهبان خواهد رفت، نه دستگاه قضایی ما از این وضع آشفته نجات پیدا خواهد کرد. مرحوم داور و اون تیمورتاش و دیگران عبدو و اینا اومدن یک دادگستری نوین، مرحوم مشیر و دوله اولش یه دادگستری نوین درست کردن، آقای خمینی اومد انتقام گرفت و دادگستری رو داد دست آخوندا. شما ببینید آقای شاهرودی که امروز در مقام قاضی القضات نشسته و باید اعدل
و عادلترین انسان باشه، خرج سفر مشهدش با خانمش و بچه‌هاش برای اجاره دو هفته یه خونه 50 میلیون تومنه. چنین قاضی چگونه میخواد عادل باشه و عدالت رو رعایت کنه؟ پس باید سلب اختیار آخوند رو در دستگاه قضایی کرد، باید آخوند در دستگاه اجرایی قدرت نداشته باشه، بره به مسجدش. آقای خمینی هم گفت با آقای خامنه‌ای، گفت چون آدم نداشتیم شما اومدین، آدم پیدا کردیم شما برمیگردیم به مسجد. الحمدلله که امروز خیلی هم آدم داریم چپ و راست، اینا قادرن مملکت رو اداره کنن و آقایون باید برن سر کار خودشون.
ولی آقای خمینی، شما استناد میکنید آقای خمینی در این حال آیت الله خمینی ایشون این جمله هم گفتن که اسلام برای شما حتی تا صندوق خونه منزلتون هم دستورالعمل داره.
بله آقای خمینی از این حرفا زیاد زدن، بعدم خودشون حرفاشون رو پس میگرفتن. اینا به نظر من ملاک نیست. بگذاریم تمرکز
رو عمل شد آقای نوری‌زاده، ملاک این بله. است که عمل شد این حرف در ایران.
خب ولی به یه سری حرفایشون عمل نشد. بیان اقلا اگر برای آقای خمینی اعتباری قائلن، بیان اقلا به اون حرفایی که ایشون گفت در مجزرا گفت آقا پدران ما اگه حکومت رو انتخاب کردن، ما موظف نیستیم اون حکومت رو بپذیریم. گیرم اونا مشروطه سلطنتی میخواد، ما حکومت اسلامی میخواد. فرزندان امروز ایران در دانشگاه میگن ما نمیخوایم، ما دیکتاتوری ولایت فقیه نمیخوایم، ما حکومت مردم سالار میخواد. پس باید مطابق گفته آقای خمینی به این مسئله عمل کرد. آقای منتظری هم میتونن، الان ایشون فقیه اعلی هستن، مرجع اولن تو کشور، میتونن ایشون اعلام بکنن که ولایت فقیه همونطور که گفتن شرک است و تبعیت از ولایت فقیه این است که در شرک آدم مشارکت داشته.
خب ما بحث مبحث فقاهت رو چون تونانش میبندیم به جمهوریت هست. مثلا من به این خاطر زدم که آقای خامنه‌ای گفتن بمب اتم مخالف اسلام هست که در زمینه‌های مدرن و امروزی هم فتوا میدن فقیه.
من حالا اتفاقا از متد خود آقایون فتواشون فتوای غلطیه، یعنی بعد اون آیه قرآنی که بالا سر آرم سپاه هست وردارن، یعنی حرفشون بخواد درست بشه. و عبدالله و مستطعتون من گفت بله.
خب بحث جمهوریت هست، الان مقدماتش به شکل هست به نظر میرسه دعواها از الان شروع شده، حمله به آقای خاتمی، حملات طرفداران آقای خاتمی به طرفداران آقای احمدی نژاد. آقای خاتمی رو دیگه رسما با الهام از گفته‌های آقای خامنه‌ای شاه سلطان حسین خطاب می‌کنه. منظر رو شما چطور می‌بینید؟ به چه سمتی داره صحنه میره؟
ببینید یه نگاه سریع اگر بندازیم به صحنه سیاست ایران از منتهای این طرف تا اون طرف رو نگاه کنیم، آقای خاتمی یه مقداری همه رو علاف کرده. ایشون معلوم نیست قرار بیاد یا نیاد. البته اون طرفی ها مثل کیهان اینا معتقدن این تاکتیک این طرفی هاست. آقای خاتمی میخواد به اسم آقای عارف ستاد درست کنه در سطح کشور و زود نگه من کاندیدام تا اونا توافق نتونن بکنه. اصولگره ها سریع کانده در دقیقه 90 در واقع کاندیداتوریش رو اعلام کنه، از طریق ستاده آقا عارف هم کار کنه. نمیدونم من آیا یک همچین تاکتیک فکر شده ای رو اصلاح طلبای دوی خردادی دارن یا نه، برای اونچه که واضحه نیست که به هر حال آقای خاتمی اینی که میاد یا نمیاد در دانشگاه تهران قرار بود بگه، نگفت بازم ایشون، بنابراین یه مقداری همه رو از شبت دست پاشون گوشه تو پوچ گرفت.
این خبر میتونه باشه. سوال اینه پیش از هر چیزی، اساسا با اینکه ولی فقیه از آقای سازگاران، مبحث جمهوریت چه جایی داره در یه نظامی که اصلا ولایت فقیه هست؟ پیش از اینکه برسیم اینجا
جایی نداره. نه خیر، در واقع میشه گفت به قول آقای فقها، حالا چون بحث شر لازم از دیدشون، یه جست فقط در قانون اساسی ما، وگرنه آنچه که به نام جمهوریت و رئیس جمهور در قانون اساسی ما مطرحه، فرسنگ ها با جمهوریت واقعی فاصله داره. در واقع خلاصش اینیست که یه ولی فقیه اون بالا داریم، یکی از پستای کشور رو که طبق قانون اساسی نفر دوم کشور، رئیس دستگاه اجرایی که اسمش رئیس جمهوره، ایشون چند نفر رو دستچین میکنه، اجازه میده که اینا با همدیگه رقابت کنن، مردم هم برن رأی بدن در چارچوبی که ایشون حدش گذاشته. این خیلی فاصله با یک جمهوریت واقعی و اعمال اراده ملت در تشکیل حکومت. ولی در همین چارچوبی که ولی فقیه چند نفر رو دستچین میکنه با شورای نگهبان و بعد میگه که خیلی خب مردم بریم به یکی از اینا رأی بدین،
حتی در همین حد هم خود آقای خامنه ای باز دلش طاقت نمیاره دخالت میکنه.
شما که در جریان بودی، پس چرا آیت الله خمینی اسم نظامی را که آورده بودن بنیان گزارش بود نگذاشتن
حکومت اسلام،
حکومت فقیه،
بله.
و چرا گذاشتن جمهوری اسلام؟
والا اینم از اون حرف هست. هنوزم شما پاره ای از به اصطلاح متدینین تند رو مثل بعضی از این جنگ از مختلفه ها رو خصوصی باشون صحبت کنیم، میگن آقای خمینی میخواست که جمهوری اسلامی یک مرحله گذار به حکومت ایدئال اسلامی، که حکومت اسلامیه دیگه. اصلا ما انتخاب نداریم در اسلام، پارلمان نداریم، نه حد اکثر اسم مشورتیه. در مشروطه هم فشار آوردن، مجلس ملی کردنش مجلس شورای ملی، حق قانونگذاری از آن خداست و اینا هم همه حد اکثر چیزن، تنفیذ امر الهی در حکومت دست ولی فقیه، باقی کشکه. یعنی معتقدن آقای پاره از این آقای متحدن آقای خمینی در واقع این مرحله گذار بود، ولی به نظر من آقای خمینی در پاریس تحت تاثیر جوانترا و روشنفکرترا مترقیتر حرف میزد تا در ایران و قانون اساسی که بعدش نوشته شد. حالا از اون بگذاریم، بگیم به انتخابات. یک معضل در به اصطلاح این انتخابات، حالا به هر کیفیتی که داره، یک انتخابات در واقع نیمه انتخابات بعد اسمش رو گذاشتی که در کشور قرار اتفاق بیفته، آقای خاتمی در یه همچین جایی گذاشت. آقای کروبی سراحتا گفته من میام، چه کسی بیاد چه نیاد. آقای احمدی نژاد اسبش زینه، حسابی هم دادگستهی که پشتش هستن، پاچه هر کسی رو میگیرن، با هر کسی هم دعوا میکنن، واسه هر کسی هم خط نشون میکشن. این چند هفته گذشته به شدت به آقای لاریجانی دارن حمله میکنن که صحبت وحدت ملی رو کرده و نگرانی اون دارن. به هر حال از آقای احمدی نژاد و تیم ایشون هم به نظر من از همه جذابتره، برای اینکه دوباره 4 سال دیگه رئیس جمهور بمونن. الاس هم داره به نظر من 27000 میلیارد تومان از کیسه بانک‌ها رو بخشیدن به اعوان انصارشون و پس ندادن به بانک‌ها، بنابراین این پول کمی هم نیست، یه درسن که به آلاف و علوف رسیدن و حاضرن پاش آدم هم بکشن به نظر من. اما در جبهه این طرف به نظر من بازی که آقای لاریجانی داره میکنه، ایشون با آقای قالیباف ملاقات کرده و در مسجد قبا هم در سایه آقای مفتح ایشون حمله تندی به دولت کرد، علی رغم دفاعی که آقای خامنه ای از دولت کرده بود. به نظرم محاسبه آقای لاریجانی هم غلط نیست، برای اینکه ایشون میفهمه که اوضاع اقتصادی ممکن است به جایی برسه، شرایطی رو ایجاد کنه که هیچ جایی برای آقای احمدی نژاد نماند، فشار اقتصادی که طوفان اقتصادی که داره میرسه در کشور، بنابراین داره فشار میاره مسئله اقتصادی و احتمالاً کاندیدای مثل آقای قالیبا. اما به نظر من بیرون از این دایره‌ای که فعلا هنوز ابهام توش زیاده که کی چجوری حرکت بکنه، یک حرکتی رو هم یکی دو نفر دیگه دارن میکنن، مثل آقای عبدالله نوری، مثل آقای شعله سعدی و مثل پاره گروه ها و جریانات سیاسی کشور، که اینها هم یک حرف شنیدنی دارن. اینا میگن که آقا ماها رو ممکنه شورای نگهبان رد کنه و رهبریش دل خوشی هم از ما نداره، اما فضای انتخابات به هر حال رژیم محتاجه که مردم بیان رأی بدن، برای اینکه به دنیا بگه مردم ایران میان رأی میدن. و در این حالت ما میتونیم کاندیدایی با شعار روشن مشکل خود رهبری و قانون اساسی بیاد جلو حرف بزنه ولو ردش بکنن، اما مردم در واقع یک قدم به پیش بیان، پشتیبانیشون، حمایتشون نشون بده که صف در واقع مخالفین حکومت صف فشرده ایه. اما این هم به نظر من یک جبهه دیگه ایست که ممکنه در این انتخابات باز
جبهه های بعدی رو ادامه خواهیم داد. تفسیر آقای نوری‌زاده رو میشنیم، وقتمون کم هست آقای سازگارا، و این پرسش که چه نیازی هست 30 سال بعد از انقلاب باز به جهان نشون داده بشه که با انتخاباتی در ایران داریم.
بدونید آقای چالنگی، وقتی آقای خامنه ای میاد میگه بزرگترین دموکراسی جهان در جمهوری اسلامی، وقتی آقای احمدی نژاد میگوید 75% یا آقای خامنه ای 75% از مردم ایران خوشبخت‌ترین مردم جهانن و به هر حال این دموکراسی باید نمادی داشته، باید ظاهری داشته باشه، چیه؟ صفهای شرکت کنندگان. عجیبه، اینا همیشه به این انتخابات بالیدن و نازیدن و در حالی که میگویند از یک طرف مشروعیتشون از امام زمان گرفتن، نیاز همون مشروعیتی هستن که مردم ایران در
با حضور در انتخابات به اینا میدن. من تایید میکنم اون بخش از حرف آقای دکتر سازبارا رو که اشاره کرد به مسئله لاریجانی. به نظر من این اصولا طرح دولت وحدت ملی رو مطرح کردن از جانب آقای ناطق نوری و حمایت ضمنی آقای لاریجانی، این برای اینه که واقعا جناح اصولگرا یا راست، حالا هر اسمی میذارن که اینا همشون مثل هم دیگن، اینا میترسن ریاست جمهوری رو از دست بدن. یعنی براشون الان یه حالتی ایجاد شده که میگن اگر چوبم جلو احمدی نژاد بذارن اون برنده خواهد شد، پس بیاین ما پیش دستی کنیم، حداقل نامزدی موجه رو به صحنه بفرستیم که بیاد و نگذارد ریاست جمهوری از دست ما بیرون بره. نگرانی اینا تا اینجاست. من حتی شنیدم صحبت از این بودی که خود آقای لاریجانی هم اگر ممکنه بیاد به صحنه اگر لازم شد، ولی به نظر من لاریجانی جذابیتی برای مردم نداره، هیچ نوع جذابیتی نداره. بنابراین باید بگردن دنبال یه نامزدی که در این حال مورد عنایت ولی فقیه هم باشه. تصور من هنوز این است که آقای ولایتی مورد عنایت ولی فقیه، اگه قرار باشه چویس دیگه ای نداشته باشه، گزینه دیگه سراغ اون خواهد رفت.
آقای نوری زاده
دیگرم که میخوام
این نکته رو حتما بفهمید، ولی اگه مبحث دیگه ای هست بعد از این پرسش من، چون مربوط به این نکته شما میگید، به نظر من آقای لاریجانی جذابیتی برای مردم نداره، به همین دلیل ممکن انتخابش نکنم. واقعا مردم چقدر مهم هستن برای کسانی، میخوام اینو بفهمید، برای کسانی که تصمیم میگیرن که چه کسانی نامزد بشن، از چه کسانی حمایت کنن، اون پشت پرده هر جایی هست، برایشون چقدر واقعا مهم هست که مردم در انتخابات شرکت میکنن و چه کسانی جذابیت دارن یا نه. اندازه‌شو از شما میپرسم.
براشون خیلی مهمه که مردم شرکت کنن، درسته 5 میلیون رأی ثابت دارن، 3 میلیون هم تقلب میکنن، ولی به هر حال برای نشون دادن رقم 25 میلیون نیاز به مشارکت مردم داره. حالا ما خودمونو میذاریم جای مردم، یه لحظه فکر کنیم در نگاه یک ناظر و تحلیلگر، جزئی از مردم ایران اونجا نشستیم، آدم ها هم جلو ما میان از برنامه هاشون میگن، اون افرادی که با آقای احمدی نژاد یا با آقای کروبی رأی دادن دور اول انتخابات، با آقای کروبی اون چند میلیون برای چی دادن؟ برای وعده پولی بود 50,000 تومانی که به مردم داده بود. عامل اقتصادی عامل مهمی است. متاسفانه ما در طول انتخاباتمون جناب چالنگی هیچگاه رئیس جمهوری نداشتیم یا نامزدی که بیاد بگه آقا این برنامه منه، من اگر بیام فردا در عرصه اقتصادی این کارو میکنم. به گمان من اگر حتی آقای نوری یا آقای دکتر شعله سعدی یا دیگرانی که احتمال تاییدشون از جانب شورای نگهبان کمه میآمدند، به مردم میگفتن این برنامه سیاسی منه، تجدید رابطه با ایالات متحده، نقش مهمی بازی کردن در امور منطقه بدون تجاوز به کشورهای دیگر، بدون تعرض، بدون تعدی و مداخله، دست کشیدن از حمایت از سازمانهای ضد صلح خاورمیانه، اعلام میکرد در عرصه داخلی میگفت جلوی دزدی‌ها رو میگیرم، مبارزه میکنم، اقتصادم اینه، برنامه فرهنگیم اینه، و اینم همکارام هم لیست همکارای نزدیکش رو ارائه میداد، آقای نوری یا آقای خاتمی یا آقایون دیگر بیان بگن آقایون فردا اگر من رئیس جمهوری شدم وزیر خارجم اینه یا این افراد دور من هستن. مردم ایران نیاز دارن این بار به شفافیت، باید افراد رو بشناسن، برنامه‌شون رو بدونن، اگر بخوان همینجوری با خیال و با سابقه گذشته و با ریش خوش درست کرده و لباس قشنگ فکر کنن مردم رأی میدن، مردم رأی نمیدن. یعنی این دوره دوره ایست که یا مردم مشارکت میکنن که احمدی نژاد رو بکشن پایین، یا قهر میکنن و اون وقت خواهید دید که رژیم به دنبال این آبروی هم که هست، این آبروش هم از بین خواهد.
های سازگار، آمریکا ستیزی در ایران شکل تازه‌ای به خودش گرفته. مراسمی که در برابر سفارت سابق آمریکا بود در مدارس ایران، کفش برای پرتاب کردن کفش به طرف تصویر جورج بوش، این سیاست تا چند اندازه ریشه‌ای مفید به سود ایران هست و اساساً سیاستی هست مورد توجه در سطح بین‌المللی؟
حالا به نظر میرسه این کاری رو که به هر حال یه خبر جالبی بود وقتی اتفاق افتاد، یک خبرنگار بلند شد کفش پرت بکنه، الان تقریبا در همه دنیا خابیده، الا در ایران خیلی جدی گرفتن و ول نمیکنن این خبر رو. ببینید، به نظر من اینی که یک سیاستمدار موافق و مخالف داشته باشه، آقای بوش هم از این ماجرا مستثنا نیست. سیاست به هر حال شغلی است که سیاستمدارا ممکنه بهشون، چرچیل هم که شما باشین بهتون گوجه فرنگی بزنن، تخم مرغ بزنن، موافق داشته باشید کفش ول بکنن، مخالف داشته باشید، گاندی هم که باشین ممکنه ترورتون بکنن. این که چیز عجیبی نیست. حالا یک خبرنگاری هم برداشتیم این کارو کرده و شکل خبرم جذاب بوده. خب تلویزیونا کردن، خیلی اینجا تلویزیونا با آقای بوش بعد از اون شوخی کردن، گفتن ایشون برای اولین بار به چپ متمایل شد وقتی کفشو ول کردن و هاشت. اما اون که واقعا برای من تأسف آوره این است که این خبر حالا نشون میده مثلا آقایی که حالا آقای مالکی معتقده که این خبرنگار با محافل مصری ارتباط داشته که اونا دستشون به خون مردم عراق آغشته است، تاثیر اونا بوده.
این چون تلویزیون البغدادی مرکز شهر مصری
از این چیزا اگر باشه، اون حالا یه بحثیش که در عراق خیلی هم اتفاق میفته. اما به نظر من این روندی که در ایران داره طی میشه آقای چالنگی ها که یک چیز دیگه است. من اسمش رو گذاشتم دونکیشوتیزم در سیاست. ما متاسفانه، ما که میگم ما حکومت ایران و خیلی از حرف کشورهای اسلامی
شما که نیستید جزء حکومت، یعنی حکومت ایران منظورم
حکومت ایران، اینها وقتی که با فرض کنید بر اساس تفکرات خودشون هم، وقتی که با غرب میخوان دشمنی کنن، وقتی میخوان با آمریکا دشمنی کنن، مثل دونکیشوت که با آسیاب‌های بالی جنگ میکرد، به جای اینکه درست تفکر کنن ببینن سر عقب افتادگی مسلمین چیه، سر انحطاط مسلمین در چند قرن گذشته چیه، افتادن دنبال اینکه یه روز سفارت شو بگیری، مثلا 4 تا دیپلمات رو نگهداری 444 روز، یه روز کفش بل کنی، یه روز پرچم آتیش بزنی، یه روز رو زمین بکشی. ببینید اینها اون اشکال اساسی است که شما با شکل‌های ظاهری شعاری فقط دل خودتو خنک میکنی. چیزی که خبری که در این ور دنیا بیشتر موضوع شوخی و عرشبه که اینجا خیلی طبیعی هم هست، خود آقای بوش هم در یه دموکراسی هیچ مشکل نداره، رئیس جمهور امریکا اینجا ده دفعه بدتر از این بهش میگه حالا کفش بل نمیکنه. اما در اون طرف دنیا شما بیا یه شکل محوی رو واقعا دائما بگید با قول شما بچه های مدرسه رو، به جای اینکه به بچه های مدرسه یاد بدی که اگر میخوای قدرتمند بشی باید علم بیاموزی، قدرت این غرب در دانششه، در علمشه، در دانشگاهشه، دلشو خنک کنی مثلا با کینه پر کنی و بعدم بگی برو کفش بزن، این انگار مشکلت حل میشه. این متاسفانه موضوعیست که 30 سال در کشور ما اتفاق افتاده و به نظر من این همون دونکیشوتیزم سیاسی که در مواجهه با غرب شاید به نوعی کل دنیای اسلام مواجه شه.
فکر تعدیدی ما هم باشه آقای نوریزاد. اگر این طوره که آقای سازگارا میگم و شما هم در طول برنامه گفتید، پس چرا نیوزویک آیت الله خامنه ای رو در ردیف 11 فرد قدرتمند جهان انتخاب کردن؟ البته در این لیست فهرست نیوزویک اسامه بن لادن و شیخ حسن نصرالله هم هست و
نفر اول
آقای اوباما است، ولی معیارها چیه این فهرست نیوزویک که یک نشریه صرف‌نامه آمریکایی؟
وقت ندارم، فقط یه جمله بگم آقای این عبارت حازم ساقیه نویسنده متفکر لبنانی رو بگم، ملت‌هایی که با کفش به تاریخ می‌پیوندند لیاقتشون همون داشتن صدام حسین و امثال اوست. بنابراین حالا بگذاریم در مورد انتخاب، بنده اعتقادم برای این است که طبیعتا نشستن نگاه کردن کدوم اینا قدرت بیشتر دارن. منتها یه تفاوت هست بین کیم جونگ ایل و بین پرزیدنت اوباما. تفاوتش این است که آقای اوباما هر چقدر هم قدرت دارد خط قانون رو ازش تجاوز نمی کنه. سنا هست، کنگره هست، دیوان عالی هست، نظارت بر کارش از همه مهمتر. مطبوعات ناظر هست که آقای بوش قدرتمندترین مرد جهان رو وادار کرد در مورد وضع گوانتانامو یا زندان ابو غریب تصمیمات جدی بگیره. این مطبوع. اما در کشوری مثل کره شمالی همه خفقان دارن و در جمهوری ولایت فقیه بدتر از آن رهبر به آسمان هم وصله. یعنی اگه کیم جونگ ایل رو میگید خب یه آدم زمینیست، دیکتاتوره. در مورد آقای
خامنه‌ای معیار این است بله، یعنی معیار اینه در حوزه ای که حکومت میکنن چقدر قدرت دارن، منظور این است.
بله بله، قدرت آقای اوباما یا خانم یا صدر اعظم آلمان قدرت مشروطه.
در حالی که مال آقای خامنه ای
قرص 5 ثانیه متاسفانه وقتمون در حال تمام.
من فقط میخوام بگم که نیوزویک معیارش رو برای آقای خامنه ای هم نوشته. آمریکایی‌ها اخیراً فهمیدن که در ایران همه کار رهبره.
به پایان برنامه میرسیم. همونطور که میبینید فرصت زیادی نداریم. تا فردا روزگارتان خوش باشه.